السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. دیدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. اللهم صل على محمد. خب بحثمون درباره شاد کردن، نقش شاد کردن افراد و آثارش بود که داشتیم آثار شاد کردن دیگران رو در حشر خودمون و آخرت خودمون میخوندیم. وقتی میگیم آثار شاد کردن دیگران در آخرت، یعنی برزخ و قیامت. قبلا این قاعده رو گفتیم که نفس ما قبر ماست و قبر ما همون نفس ماست. برای شما گمان نکنید که وقتی داریم راجع به آثار شاد کردن دیگران در آخرت مطالبی رو میخونیم تأثیر دنیایی نداره. تأثیر دنیاییش رو قبلا هم مواردش رو توضیح دادیم، چون قرار قبر ما به واسطه شاد کردن دیگران روشن بشه و شاد بشه، آخرت ما و این قبر همیشه همراه ما هست. ما با قبرمون داریم زندگی میکنیم که همون روحمون هست و نفسمون هستش. برابر این نفسی که خودش دائما تولید شادی میکنه، خودش هم شادتر هستش. یعنی تو همین دنیا هم همین نفس انبساط داره و شاد هستش. من زندگی خیلی از بزرگان، علما به خصوص، که نقش زیادی در برطرف کردن موانع زندگی و مشکلات زندگی دیگران و شاد کردن دیگران دارن، با مجموعه کارهای خیری که انجام میدن، با خیراتی که دارن، مؤسسات خیریه که دارن، تاثیرگذاری هایی که هست میبینم، تجربه‌ای که دارم از زندگی اونها همیشه انبساط داشتن، همیشه شاد بودن این افراد. و برای همین هم میخوام اینو عرض کنم که درست ما داریم راجع به آخرت میخونیم، اما یک کسی نگه که خب آخرت نسیه است. اصلا نسیه نیست آخرت. آخرت همیشه نقده، چون ما همزمان داریم با آخرتمون زندگی میکنیم. فقط موقع وفات یه انتقال داریم، مثل جنین که تو رحم مادر هست. جنین در رحم مادر، درسته که تو رحم مادر هنوز به دنیا نیومده، اما بیماری ها و ضعف هاش یا سلامتش باهاش هست. همین چند روز پیش دیدید که دانشمندان ایرانی یک عمل فوق العاده کم نظیر در دنیا رو انجام دادن و این بود که یه جنین رو از شکم مادر خارج کردن، مغزش رو عمل کردن، برگردوندن به رحم مادر. خب برای همین ما باید دقت بکنیم وقتی که میگیم آخرت. آخرت نقد ترین چیزیست که ما همین الان هم میتونیم لمسش بکنیم و با وجود خودمون اون رو ببینیمش، درکش بکنیم. خب صلوات خط بفرمایید. روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست، محضر مقدسشون یه صلوات عاشقانه و بلند بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. من نفس عن اخیه کربتا نفس الله عنه کرب القیامه بالغا ما بلغ. بالغن ما بلغت. خیلی حرف بلنده این فرمایش. میفهمد هر کس غم کسی رو، برادرش رو، خواهرش رو، غم یه مسلمان رو، یه متدینی رو، یه مؤمنی رو برطرف بکنه، خدا غمهای این یه غم رو برطرف کرده ها، ولی خدا غمهای آخرت رو هرچی باشه از این برطرف میکنه. این خیلی مهمه، برای خدا خیلی مهمه که یه نفسی این توان رو داره که میتونه غم زدا باشه، تحمل غم دیگران رو نداشته باشه، غمخوار دیگران باشه و بخواد هر طوری که میتونه تمام تلاشش رو بکنه که دیگران رو شاد بکنه. بسیار بسیار مهمه. فقط باید این نفس با ما باشه، یعنی در واقع ما باید جزء ملکه خودمون بشه این که تحمل این رو نداشته باشیم، در اونجایی که میتونیم کمک بکنیم به برطرف شدن غم‌های دیگران و شادی افراد. خب امام صادق علیه السلام میفرماید که ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره. فهمد مؤمن وقتی که از قبرش خارج میشه یه شخص دیگری هم، یک مثالی دیگری هم، به تمثالی، مثالی یا یک شبهی با او از قبر بیرون میاد. یقول له ابشر بالکرامت من الله و سرور. خیلی دقت کنید، این خیلی مهمه. صحنه قیامت، صحنه که بسیار ترسناکه برای کسی که آمادگی نداشته باشه، چون قراره درباره تمام عملکرد عمرش و آثارش پاسخگو باشه. اونجا میگه با او یه تمثالی میاد بیرون از قبرش که دائم به او میگه که من دو تا چیزو به تو بشارت میدم. یک بالکرامه، این کرامت الهی. کرامت گفتیم یعنی چی؟ یعنی که بزرگ داشت در استقبال توست، در انتظار توست. و دو شادی. شادی مثل شما از این مجلس میخواید بیاید تو، اینجا یه نفر بهتون بگه قرار تو این مجلس برای شما یه بزرگ داشت بگیرن و یه مراسم شادی هست، کلی هم به شما جایزه بدن، کلی هم شما رو خوشحال کنن. یه مثال ناقصیه که من دارم میزنم، صحنه قیامت. میگه این مثال همونجوری که میاد بیرون به این قبر، این شخص میگه صحنه رو. فیقول له بشرک الله به خیر. اینم به اون میگه که خدا تو رو بشارت بده به خیر، به اون صورت میگه. ثم یمضی معه یبشره به مثل ما قال. خب دوباره اون شخص تکرار میکنه، میگه ببین قراره از شما کرامت بشه، قراره خدا به شما بشارت هایی بده، شادت بکنه خدا. و ازا مر به حولن، به حولن، حول باهه دوچشم، نهی جیمی. هر وقتی به یه ترس، صحنه ترسناکی میرسن، چون میدونی که خب انسان باید از تو جهنم رد شه که بره بهش دیگه، همون که ما الان داریم این کار رو میکنیم، ما الان تو جهنمیم، داریم رد میشیم تا برسیم به بهشت. دنیا متن جهنمه، انسان باید بتونه تو جهنم نسوزه، گناه نکنه، معصیت نکنه، لجبازی نکنه، بد اخلاقی نکنه، این رعایت بکنه، دستورات مربیش خدا رو رعایت بکنه، خب اذیت نکنه کسی رو، حسودی نکنه، آروم باشه و نسوزه. زودرنجی سوختنه، مقایسه زندگیت با دیگران سوختنه، مسابقه گذاشتن سوختنه، حسادت سوختنه. و ما نسوزی وقتی میخوید در آتیش میگیری دیگه، الان داری، یعنی همین الان تو آتیش داری، همین الان داری میسوزی، این آتیش رو با خودمون میبریم حالا اون طرف. این آتشی که داریم هی میسوزی میبریم اون طرف. پیامبر فرمود چی؟ من بکا علت دنیا دخل النار، هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. این قصه هاست همون جهنم، همین قصه هایی هست که ما اینجا میخوریم به خاطر چیزایی که شأن ما نیست. خب حالا تو صحنه های ترسناک که این برخورد میکنه، خب خیلی ترسناک اون صحنه ها، صحنه های جهنم، صحنه های دیگه ای که داره، میگه تا به یه صحنه ترسناکی میرسن این بهش میگه لیس هذا لک، این برای تو نیست، به تو ربطی نداره، ناراحت نباش، بیا بریم. و اذا مر به خیرن قال هذا لک، وقتی به هیچ پذیرایی، استقبالی، خوشامدی چیزی میرسن میگه که این به خاطر شماست، این برای شماست، اینجا باشید. فلا یزال معه یؤمنه مما یخاف و یبشره بما یحب، میگه یک سر این تصویر، این صورت با این هست و هر وقت به چیزی ترسناک میرسم میگه این مال تو نیست و دائما به چیزایی که این دوست داره هی بشارتش میده. حتی یقف محبوبین یدی الله عز و جل. اوه این صحنه خیلی هم بسیار با شکوه هم بسیار هولنگیزه. میگه تا میرسن جایی که باید وایس در مقابل خدا پاسخگو باشه این شخص. فاذا امر بهی الی الجنه، امر میشه که اینو ببریدش تو بهشت. قال له المثال، اون مثال بهش چی میگه؟ میگه که ابشر فان الله عز و جل قد امر بک الی الجنه، بشارت باشه خدا اجازه داد که تو بری، برو تو بهشت. قال فیقول من انت رحمک الله یبشرنی من حین خرجت من قبری و آنستنی فی طریقی و خبرتنی عن ربی. میگه که بهش میگه که خدا تو رو رحمت کنه، تو چقدر خوبی دائما منو آروم کردی از این صحنه وحشتناکی که من اومدم، توی من خوب به من بشارت دادی از موقعی از قبرم بیرون، با من معنوس بودی تو مسیر، تو جاده با من اومدی، توی مسیری که داریم میریم تا بهش. خب صراط 3000 سال راه، شوخی نیست، چه چیز وحشتناکیه. میشمش با من بودی، کمکم کردی و از رب من به من خبر دادی. قال فیقول، حالا این چیه؟ قال انا به چه دینی ما داریم، ما چه دینی داریم، اماممون انا السرور الذی کنت تدخله علی اخوتک فی الدنیا، من اون شادی هستم که تو داخل کردی در قلب برادرت، من اون شادی هستم. شادی ها به این شکل در میاد، باطن شادی رو داره میگه که این شادی چقدر عالیه که وقتی خلقش میکنی این شادی رو، این خلق اونجا خلق میشه برات. پس ما باید دائما تولید کنیم شادی رو، خلق کنیم شادی رو برای دیگران. خب خلق تو منه، من از اون شادی که تو خلق کردی خلق شدم، من از اون شادی که تو ایجاد کردی، من از اون آفریده شدم. لعبشه رو کرد که به تو بشارت بدم و مونس وحشت تو باشم که دو ترس نداشته باشی. خب حالا جاش این است که محضر امام صادق، اون که یه همچین بشارتی به ما داده، صلوات بلند خط بفرمایید. باز امام صادق علیه السلام من سر امرن مؤمنن سرح الله یوم القیامه، هر کس یه مؤمنی رو شاد بکنه خدا شادش میکنه روز قیامت. و قیل له تمنى علی ربک ما احببت، هرچی دوست داری بخواه، هرچی دوست داری از ربت بخواه الان. چرا؟ ببین فقط کنت تحبو، یعنی ماضی اومده سر مضارع میشه استمرار، ماضی استمراری. میگه چی؟ میگه تو همیشه دوست داشتی، این اخلاق خیلی مهمه، همیشه دوست داشتی ان تسر اولیاءه فی دار الدنیا، دوست داشتی دوستای خدا رو همیشه شاد بکنی، همیشه شاد بکنی. بعضی هستن که قلبشون اصلا تحمل دوستای خدا رو نداره، یه چادری، یه حزب اللهی، یه مؤمن، یه طلبه، یه آخوند میبینه زود قلبش میگیره. یعنی این قبر قبری هست که با نور سازگاری نداره، تنگی نفس پیدا میکنه با یه مؤمن هستش، تحمل مؤمنین رو نداره، نه مسجد، نه حسینیه، نه جمع اینها، تو جمع اینا نمیتونه بشینه، با اینا رفت آمد نمیتونه بکنه، با اینا ازدواج نمیتونه بکنه، ازدواج هم بکنه تحملشون نمیتونه بکنه. تو جمع هایی که آدم های نورانی، آدم های مؤمن هستن، این قلبش میگیره، اصلا دوست ندارم چه آدمایی رو. آره پس میزنه، ولی آدم های طبیعتگرا، آدم های فاجر، آدم های فاسق، آدم های گناهکار تو جمع اونا خیلی شنگول و شاده، با اونا خیلی مونه انس داره. این یعنی این قبر نور نمیتونه داشته باشه، این قبر اذیت میشه با نور، با نور اذیت میشه. مثل آدم که مثلا یه موقعی مریض، مثلا بوی عطر بهش میخوره، حالش به هم میخوره، اینجوری، این از نور الهی، عطر الهی خوش، از آدمای اینجوری خوشش نمیاد، دوست نداره. حتی به ناموسش هم میگه با بد حجاب شو، بی حجاب شو، نمیدونم، این من دوست ندارم تو اینجوری لباس بپوشی. زن نورانی مؤمن خوب داره، قدرشو نمیدونه، بعد بیشتر میره سراغ آدم هایی که بی حیا و بی حجاب و نمیدونم فاجر و فاسق هستن، با اونا راحت تره. این هم قبر اینه که جهنم رو میپذیره و جهنمی ها رو دوست داره، با اونا محشور باشه، از بهشتی ها بدش میاد. اینجا داره چی میگه خدا؟ میگه تو دوست داشتی تو دنیا دوستای خدا رو شاد کنی، یعنی هر کسی نشانی از معشوقت داشت برات عزیز بود، هر کس از دیار معشوقت بود، یعنی مؤمن بود، حزب اللهی بود، متدین بود، چون بوی معشوقتو میداد تو هم خوشحال بودی که من اینو شادش بکنم. دیدی بعضی ها مثلا توی یه جای غریبی همشری هاشونو میبینن، میگه همشری ماست، باید همشریمو را بندازم، این دیگه همشریمونه، این جوریه، هموطنمونو توی کشور غریب نذارم این غربت بکشه، بذار شادش بکنم. این شخص هم خانواده خودش که کسایی هستن که بوی اهل بیت رو میدن رو دوست داره، هر جا باشن، براش افغانی و عربستانی و نمیدونم اروپایی و چینی و اینا نداره، هر کس که مؤمنه برای او عزیزه، برای او مؤمنه، و واقعا با همین قاعده هو انت با او رفتار میکنه، یعنی همه رو مثل خودش میدونه، همه رو مثل خودش میدونه. خب میگه تو اینجوری بودی، حالا که اینجوری بودی هرچی دلت میخواد از من بخوا. فیعطا ما تمنا، هرچی که بخواد خدا بهش میده. بعد خدا میگه حالا من یه چیزایی اضافه تر از اون چیزایی که تو خواستی بهت میدم. این اخلاق خدا همیشه. و یزیده، قرآن میگه چی؟ ولدینا مزید، هرچی بخوان تو بهشت، هرچی به فکرشون برسه خودشون دریافت میکنن، ولی خدا همیشه میگه من یه چیزی بالاتر از اون که تو به مغز تو، به فکر تو هم خودت رو نمیکنه، من بهت میدم. همیشه چیزای بالاتری من دارم که دیگه تو نمیتونی اون رو حتی تصورش رو بکنی، حتی تصورش رو بکنی. و یزیده الله من اندهی ما لم یخطر علی قلبهی من نعیم الجنه. خود بهشت، قرآن میفرماید یه چیزیه که هیچ کس بهش، مغزش به قلبش خطور نمیکنه. خود بهشت، مثل که شما الان به جنینی که تو رحم مادر بگی قراره چند روز دیگه وارد یه عالمی بشی به نام دنیا، بی نهایت بزرگتر از رحم مادرت، میفهمه اون اصلا یعنی چی؟ نعمتاش، خوراکیاش، جاهاش، مکانهاش، تنوع نعمتها، اوه رنگ ها چیزه نمیفهمم. چه در ما هم همینطوره، ما هم وقتی میخوام اینجا وارد اونجا بشیم درکی از عظمت اونجا نداریم. حالا ما رو برزخ قیامتش که دیگه بماند، در راجع به قیامت صحبت میکنه، میگه این هر چی که بخواد خدا بهش میده، ولی یه چیزایی که اصلا به قلبش دیگه خطور نمیکنه اونجا خدا بهش میده. انسان نمیتونه درک کنه چی میتونه منو بیشتر از این خوشحال بکنه. خدا میگه خیلی چیزای دیگه هم هست پیش من، نزد من هست که تو اصلا نمیتونی در موردش فکر بکنی حتی. این کار خداست. خب با این خدا اگه کسی بره جهنم حقشه، با یه همچین خدای مهربون اگه کسی بره جهنم واقعا حقش جهنم. برای همین پیامبر فرمود هیچ کس رو خدا جهنم نمیبره مگر چی؟ مگر کسی خودش دوست داشته باشه جهنمی بشه. آدم لجباز، آدمای لجباز دوست دارن برن جهنم. هر چی راجع به رساله، احکام، واجبات، محرمات، حدود الهی صحبت میکنی، نه مرجع تقلید داره، نه رساله تو خونش هست، نه حدود شرعی رو مطالعه میکنه یاد بگیره، نه اصلا میخواد عمل بکنه، هیچ علاقه به اینا نداره، خودش میخواد بره جهنم. میشه آدم میخواد بره بهش قواعد بهشت رو دوست نداشته باشه یاد بگیره، قواعد بهشتی شدن رو نخواد یاد بگیره. ما رساله نداریم، خونه و مرجع تقلید نداریم، نمیدونم سال خمسه نداریم، نمیدونم هیچ قانونی تو زندگی اینا وجود نداره، و چجوری میتونه بهشت بره در حالی که قانون من نیست، هیچ چون نمیخواد رعایت بکنه. خب باز شبیه به اون هست، شبیه اون که امام سجاد فرموده، تیکه‌ای داره میگه که من نفس عن مؤمن کربتن نفس الله عنه کرب الاخره. هر که غمی از یک مؤمنی رو برطرف کنه خدا غم‌های آخرت رو ازش برطرف میکنه. و خرج من قبره و هو سلج الفؤاد. چقدر قشنگه. دیدی تا باید مثلا یک چیزی که دوست داری اتفاق بیفته میفته، میگه آخش دلم خنک شد، دیدید؟ میگه سلج الفؤاد، قلبش خنک میشه انسان اونجا. میگه که خدا غمهاشو که برطرف میکنه دلش خنک میشه. و هو سلج الفؤاد، آخش دلم خنک شد، دلم خنک شد، دلم خنک شد، یعنی به همه اون آرزوی که داشتم چیه؟ رسیدم. دلم خنک شد، دلم خنک شد، یعنی یه عمر یه منتظر یه همچین صحنه ای هستم. چه صحنه قشنگی هم هست، چون تو دیگه هیچ غمی هستی و تو زندگیت وجود نداره، هر چی بخوای هست در مکان نامحدود، زمان نامحدود و امکانات نامحدود، هر چی بخوای، هر چی اراده بکنی اونجا وجود داره. چه صحنه ای که خدا کنه یک کسی زندگیش، همه انشالله دعا کنیم همه زندگیشون ختم به اینجا بشه، یعنی برسیم انشالله هممون برسیم به این نقطه ای که دیگه غم ها پشت سر بوده، الان اونی که جلومون هست یه شادی ابدیه. این چیزی که ما میتونیم الان بسازیمش خیلی مهمه. این که حساسیت و تنفر شدید از استراب، غم داشته باشیم، تو خونمون اجازه ندیم این چیزا بیاد، اجازه ندیم اینجور چیزا تو خونه تو زندگیمون بیاد، این از صد تا فحشا و درد و کوفت و سرطان بدتره. اجازه این چیزا رو ندیم، چون شیطان بهتون مسلط میشه. و بریم به سمت این که فضاهای اطراف خودمون رو آرام کنیم و شاد بکنیم. این گذشت میخواد، این صبوری میخواد، این فداکاری لازم داره انسان بگذره. یعنی چی؟ یعنی یه صحنه‌ای پیش میاد که تو آتیش میگیری و با آتیش گرفتن تو چند نفر دیگه هم میسوزن، ولی اگه بتونی جلو آتیش خودتو خودت خاموش بکنی، آتیش بقیه هم خاموش میکنی. اینجاست که خدا به تو جایزه میده که این بنده من شیطان، امتحانات الهی، دشمن، تلاش کرد که عصبانیش کنه، تلاش کرد بسوزوندش، تلاش کرد آتیشش بزنه، و این با گذشتش آروم شد، همه چی رو حل کرد، آتیش رو خاموش کرد. آتیش خودتو خاموش کنی، خدا آتیشتو خاموش میکنه. اون طرف دنیا هم البته همینطوره. خب بریم سراغ یه روایت دیگه از عشقمون وجود مقدس آقا امام کاظم علیه السلام، محضر مقدسشون صلوات خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من ادخل علی مؤمن سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه. هر کس مؤمنی رو شاد کنه، خدا روز قیامت، روز قیامت قلب او رو، دل او رو بسیار شاد خواهد. چون فرحه تفعیل دیگه، یعنی تکثیر توش هستش، کثرت داره، یعنی خیلی شادش میکنه هر کسی یه نفر رو شاد بکنه. و این یکی از مهمترین هدف گذاری ها در سبک زندگی ماست. در سبک زندگیمون سعی کنیم که حواسمون به اطراف باشه، حواسمون به آدم ها، به اطراف باشه، کاری که میتونیم براشون انجام بدیم انجام بدیم، هر کاری که میتونیم انجام بدیم. باز نگاه کنید عشق دیگرمون، به به به، وجود مقدس امام رضا علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فرج عن مؤمنین فرج الله عن قلبه یوم القیامه. درست همون به این شکلی که باباشون امام کاظم فرمودن اونجا، همون ادخل علی مؤمنین سرورن، اینجا فرمود فرج. هر کس گرهی رو بگشاید، گرهی رو باز بکنه از کسی، از یک مؤمنی، مؤمن چقدر عزیزه، چقدر دوست داشتنیه. اینقدر آدم وقتی مؤمن میشه عزیزه تو آسمون، تو غیب، پیش خدا و اهل بیت. چون مؤمن میوه است، دقت کنید علتشو بدونید یعنی چی. چون یه باغ میکاری، درخت میذاری، این درخت باید بیاد بالا مدت ها تا حالا تنه بده، شاخه بده، و شما نه تنش به منظورتونه نه شاخه. چی منظورتونه؟ میوه اصله. تو بین 5 میلیارد آدما میوه ها فقط مؤمنینن، بقیه مقدمن، بقیه فقط مقدمه میشن تو دل اینا یه مؤمن در بیاد. همه حمالن، دارن کار میکنن، غربیا، دشمنا، اهل دنیا همه حمالی میکنن شب تا صبح این طرف اون طرف، تا از تو دل اجتماع توی محله توی شهر چند نفر مؤمن بر بیان. این مؤمن میوه اون شهره، مؤمن قیمت دیگه. چون قرآن فرمود والعصر ان الانسان لفی خوز، همه آدم ها دارن این اصل سرمایه جاودانه شون از دست میدن، استثناءن فقط میوه ها، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا. آدم هایی که اهل ایمان و عمل صلاحیت دار هستن، آدم هایی که زبون دارن، آدم هایی که به فکر دیگران هستن، دائما تلاش میکنن حق رو به نمایانن، به مردم معرفی کنن و به مردم صبوری بدن، قدرت بدن، نه که خودشون جلز و بلز کنن و جهنم به ایجاد کنن و آتیش بزنن خودشونو. این نه، آدمایی که هی دائما اعصاب خودشون و خانواده‌شون رو خرد میکنن، های جهنم تولید میکنن، به درد نمیخوره. دیدید که مادر فلسطینی حالا تو اون بمبارون، تو اون اوضاع وحشتناک، بچهش مجروح شده، سر روی این بچه داغون بستنش، بعد مادر نشسته به آرامش بچهش آموزش صبر میده، آموزش عشق به خدا میده. بچه رو مجروح خونی نشسته رو تخت، بعد مادر خیلی با مهربانی داره بهش یاد میده که ما الان تو چه وضعیتی هستیم. این اون تواصیه به صبره، بقیه قدرت میده، نه اینکه بیشتر از هر کس دیگه ای آی اوضاع خرابه، چقدر بیچاره شدیم، چقدر بدبخت بشیم، چرا اینجوریه، همش یک سر نقوقر، همه نقوقر دائما. خب خدا فردا اون شیعیان لبنان رو میذاره جلوتون، این قضیه را میذاره جو تو اون مصیبت، شاد شنگول عاشق خدا مهربون، هیچی ندارن تو این زمستونی، هیچ، ولی آرومن، ایمانشون چقدر اینا رو شاد نگه میداره، آروم نگه میداره و خدا من شکر خدا رو میکنن. فردا خدا میگه اینم بنده من بود، تو هم بنده من بود، تو ایران تو اوج امنیت زندگی میکردی، یه شب هم گرسنگی نکشیدی، یه شب بی امنیتی نکشیدی، یه شب انتظار نداشتی بم سرت بریزه، یه جا سر خودت و خانوادت. بعد این همه نققر، این همه نققر بدون شکر، بدون رضا، و اونا تو اون شرایط بودن، دائما خدا رو شکر میکردن و شاد و آروم بودن. فردا اینا الگو هستن دیگه، الگو هستن، حواسمون باشه به اینا. خب روایت بعدیم از آوجود مقدس آقای امام رضا علیه السلام هست، خیلی زیب، روایت فوق‌العاده قشنگ و شاد، خود روایت شاد کننده است، خیلی روایت قشنگ هستش، مقدار طولانی است، با هم بخونیم. چه صلوات خط بفرمایید. من دیگه عربیشو نخونم. میفهمد که خداوند در دربار ستمگران پادشاهان، این همیشه بوده، حتی کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام گفت آقا من خلیفه، من برای دستگاه خودش میخوام، من نمیخوام تو دستگاه ظلم باشم. حذفمون نه، تو باید از طرف ما تو همون دستگاه ظلم باشی، به فکر مستضعفا محرومین شیعیانمون باشی، اگه اونجا مشکلی پیش اومد کمکشون کنی گرفتار نشه، تو باید همونجا باشی. همیشه هم بودن، یعنی کسایی بودن تو دربار پادشاهان، پادشاهان وحشتناک، مثل پادشاهان مغول، ما علمامون مراجعمون خودشونو به علما، به پادشاهان مغول فکر کنید مثلا نزدیک میکردن، کنار اونا میموندن تا از حقوق بقیه مردم و ملت دفاع بکنن. تو زمان شاه هم همینطور بود، ما بعضی از علمایی داشتیم که سعی میکردن با دربار ارتباط داشته باشن و ارتباط داشتن، یه موقعی به کسی قرار بود تجاوزی، ظلمی، جنایتی بشه، تو اونجا که میشد اینا جلوگیری میکردن. خب میفهمد که خداوند یه بندگانی داره که در باب ظالمین، در دستگاه و دربار ظالمین کسایی داره که خداوند اونها رو با برهان نورانی کرده، یعنی آدمایی هستن که اونقدر قدرتمندند، اونقدر یقین دارن که تو اون دستگاه هم آلوده نمیشن، اونجا تحمل میکنن اون وضعیت رو تا بتونن به بقیه کمک کنن. و مکن الله فی البلاد، خداوند بهشون قدرت میده در شهرها، در کشورها، آدم متمکن، یعنی ثروت میده، قدرت اجتماعی میده، قدرت سیاسی میده، مقام میده بهشون. ولی اینا آدمایی هستن که در اوج مقام داشتن فکر مستضعفا هستن. مثل کی؟ مثل شهید رئیسی خودمون، مثل این که با اوج اینکه همه تمکنها رو داشت، شب تا صبح فکر بقیه بود. شما به زندگی شخصی ایشون نگاه کنید ببینید که چقدر ساده و فقیرانه، و بعد ایشون شب تا صبح فقط فکر بقیه بود، همیشه همیشه، رحمت الله علیه. لیدفع بهم عن اولیائه، تا اینکه بلاها رو دفع بکنه به وسیله اونها از دوستانش، و یصلح الله بهم امور المسلمین، خدا به وسیله اینجور آدم ها امور و کارهای مسلمان ها رو اصلاح میکنه. میگم عربی نخونم یادم میره، این دیگه عادت طلبگیمونه. خب در گرفتاری پناهگاه مؤمنین هستند. شیعیان نیازمند ما به آنان پناهنده می شوند و خداوند به وسیله آنها ترس و استراب مؤمن را در سرای تاریکی فرو می نشاند. ترس و استراب های اینا را می گه خدا چقدر مهربانه. میگه اینان همان مؤمنان حقیقی هستن، آدمایی که صاحب قدرتن تو دستگاه ها، تو شرکت ها، تو وزارت خونه ها، تو کارخونه ها، تو جاهای دیگه، جاهای هر جا، هر جا. من شیرینی اینو برخوردار رو تو کشور خارجی دیدم. یه موقعی گرفتاری های ما داشتیم وحشتناک، در حد دستگیری، در حد زندان. تو این فعالیت هایی که ما میکردیم، خب فعالیت های خطرناکی بود. بعضی وقت دستگیرمون میکردن، پلیس بعضی از کشورها ما رو میگرفتن، یا تو خطر دستگیری بودیم تو اون موارد. گاهی وقت دستگیر میشدیم، گاهی وقت هم تو خطر دستگیری بودیم. ولی اونجاها همیشه کسایی بودن که حتی ایرانی هم نبودن، مثلا عزیزان افغانستانی بودن، عزیزان جاهای دیگه بودن، ولی تمکن داشتن، میومدن اونجاها و وسط دخالت میکردن و کمک میکردن که مشکلات حل بشه، ما یا دوستان دیگه که مثلا تو خطر بودن رو نجات میدادن. ببین میگه اینا مؤمنین حقیقی هستن. آنان امین خدا در زمین هستن، در زمین او هستن. آنان در روز رستاخیز در میان زیر دستان خود مایه روشنایی هستن. نورشان برای آسمانیان چنان می درخشد، برای زمینیان ها، برای کیا؟ برای اونا که خودشون تو قیامتن توی آسمانیه. ولی اینا اونقدر عظمت دارن و بزرگ هستن، یه نور اینجور آدم ها چنان می درخشد که نور ستارگان پردرخشش برای زمینیان. در روز قیامت از نورشان قیامت روشنی میگیرد. خیلی حرفه ها، نور اینها قیامت رو روشن میکنه. آدمایی که شب و روز به فکر دیگران هستن، ما تو اینا زیاد داشتیم، از رئیس جمهورهای شهیدمون، وزرای شهیدمون، نماینده های مجلس و شخصیت های بزرگ، مثل همین دوتا شهید امروز که شما دیدین، دوتا قاضی رو امروز، قاضی که مخصوص کارهای امنیتی و ترورها و نمیدونم چیزای این بودن، اینا بردن کشتن که بتونن بعداً فتنه های بزرگتری تو این کشور کنن، قاضیایی که بتونن با اینو برخورد کنن نباشه قاضی اصلی ها. این بنده خدا قاضی رازنی 77 هم یه بار ترورش کردن که مقام معظم بالا سرش گفت آقا از خدا بخواید من شهید شم. آقا فهمودن انشاءالله شما عمر طولانی کنید، بعد از سالهای طولانی خدمت شهید بشید و خود نوبتش امروز رسید دیگه. بعد از تقریبا نزدیک 30 سال دفعه دوم ترور شد دیگه به شهادت رسید. خب اینا اینجوری، اینا اصلا تمام وجودشون پر از عشق به مردم هست و جونشون کف دستشون رو این ور اون ور میبرن تا بالاخره رجال صدق و معاهد الله علیه، راست میگم به خدا، تا یه جایی خدا این جون و این هدیه رو ازشون قبول بکنه. مثل حاج قاسم عزیزمون، حاج قاسم فقط یه فرمانده نظامی نبود، حاج قاسم به قدری در زلزله، در سیل، هم اینجا هم تو کشورهای زیادی منشأ نجات ده ها میلیون انسان شد، ده ها میلیون کشورها رو نجات دادیشون از تجاوز، از ظلم، از جنایت‌های داعشی ها. سوریه رو نجات داد تو اون زمان، عراق رو نجات داد، کشور خودمون رو نجات داد از تجاوز اونها، کشورهای دیگری که اینا هم قصد داشتن بهشون تجاوز کنن نجات داد. چه خبره این، چه بزرگ این مرد. و در عین این کار مثلا به فکر فعالیت‌های فرهنگی بود، کار فرهنگی میکرد، نمیدونم در داخل کشور، خارج از کشور. چقدر این مرد شب تا صبح فکر جهان بود، فکر جهان بود. خوب دقت کنید، همین تمرینی که انشالله یکی دو ماه دیگه شما شروع میکنید در ماه رمضان، اللهم ادخل علا اهل القبور السوء، خدا هر چه رفته اونجا شادش کن. آدمایی که فکر کسایی هستن که اون طرفن و میخوان اونا شاد بشن، خب این آدم بزرگه که میتونه این دعا رو بخونه. اللهم ادخل علا اهل القبور السوء، اللهم اغنه کل فقیر، نه مسلمونه ها، کل فقرا، اللهم اشف کل هر چه از گرسنه است، نه فقط تو کشور خودمون، هر که گرسنه است. این تربیت دینیه، یعنی رحمانیت. به فکر 8 میلیارد آدم رو زمین باش، اینا همه خواهر برادرای خودتن، دوستشون داشته باش. 8 میلیارد آدم رو کره زمین، دل بسزون براشون. سعی کن اونقدر خودتو خوب بسازی، بزرگ بسازی، که یه زمانی وجودت بتونه به میلیون ها انسان کمک بکنه. خیلی مهمه. این که توضیح دادیم در همون منابعی که حالا امشب اگر رسیدم همین منابع ارم بگم بهتون، اونا که کار نکردن کار کنن. خب به خدا سوگند که آنان برای بهشت آفریده شده اند و بهشت برای آنان گوارایشان باد. بعد حالا اینا گفت حضرت، دل ما رو آب کرد از این آدمای اینجوری. بعد حضرت ببین چه بشارتی میده، این چقدر قشنگه. فهمت مانعی نیست برای اینکه هر یکی از شما که بخواهد، اگه بخواد، چون اراده لازم داره، منم میخوام اینجوری بزرگ شم، به طور کامل به چنین مقامی دست یابد. یعنی همه این مقامو هر کدوم از شما هم بخواید میتونید این کارو بکنید، هر کدومتون دوست داشته باشید، برای شما راه بازه. چه بشارتی داده حضرت. گفتم فدایتان شوم، چگونه من چگونه میتونم به این راه برسم؟ فرمود کسی همراه آنهاست که با شاد کردن مؤمنان پیرو ما مایه شادمانی من می شود. ای محمد تو هم از آنان باش. ببینید میگه چی؟ میگه تو هم با اونا، کسی با این آدم ها همراهه که تو دنیا تلاش میکنه شیعان ما رو، محبین ما رو خوشحال بکنه. تو هم اگه تو زندگی تلاش بکنی که شیعان و محبین رو خوشحال بکنی، نه شیعیان، همه رو، ادخل علا اهل القبور سو، هر کسی رو که شاد بکنی، و شیعیان واجب ترین هستن. این چیه؟ این باعث میشه تو هم با اونها محشور بشی. من تشکر میکنم حالا اینجا از مردم، از اهل تهران، شهر ری، قم، این دو روزه که ما همایش گذاشتیم برای کمک مردم لبنان. تقریبا با بیش از 2 میلیارد، با اینکه خب خیلی گذشته از کمک هایی که مردم قبلا کردند، ولی چون قرار شد که من چون خودم دارم میرم اونجا برای انشاءالله، اگه هنوز باز نشده راه، تلاش داریم میکنیم که زودتر برسونم خودمونو بهشون. اگر انشاءالله زودتر بریم، من گفتم که شرایط اونجا شرایط خوبی نیست، هم اینا نیازهای فرهنگی دارن، هم نیازهای تو این زمستون، نیازهای خیلی زیاد متنوع ابتدایی تری مسائل زندگی، ولی خب هم مردم قم خیلی کمک کردن تو این موقعیت، هم مردم شهره تقریبا بیش از 2 میلیارد تومان طلا و ارز و سکه و چیزهای دیگه آوردن دادن، و جایی واقعا تقدیر داره که بعد از گذر این مدت اینا انقدر حواسشون به خوشحال کردن هم دینان خودشون و هم نوعان خودشون هستن. خب اینم بشارتی که آقا امام رضا علیه السلام به ما دادن. بشارت بعدی در مورد مقامات انسان‌ها در آخرت، یعنی بحث درجه‌های بهشتیه. خوب دقت کنید، بحث درجات بهشتیه. حضرت فرمود آقا امام سجاد، ما اهل بیت به داد شما میرسیم، شما بالاخره هر جوری هست به بهش راه پیدا خواهید کرد، اما فتنافسو فی درجات، با هم دیگه مسابقه بذارید توی درجاتتون، درجاتتون باید بالا، راضی به درجات پایین نباشید. تو دنیا، سر دنیا با هیچ کس مقایسه و مسابقه نداشته باش، که بخواد رو دست کسی بلند شه. هر کس بخواد تو این کمالات چهارگانه از کسی برتر باشه، پیش خدا خار میشه و ذلیل میشه. هر چقدر بیشتر رو دست مردم بلند شه، پیش خدا چیه؟ خارتره، پیش خدا ذلیلتره. هر چی تلاش بکنیم که من بخوام رو دست بقیه بلند شم، ولی نه، اصلا تلاش میکنی اینا رو داشته باشه برای رضای خدا که استفاده کنه ازش برای همین کارها، نه برای مقایسه و مسابقه و پوز دادن و فخر فروختن. اون خیلی هم خوب استش، هیچ اشکالی نداره. تلاش بکنه قوی تر کنه خودشو در ابعاد پایین تا به ابعاد بالایی خودش و دیگران بیشتر برسه. خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. خب حالا بحث رو انشالله میذاریم برای جلسه بعد، خستتون نکنم، که این انشالله موضوع بحث جلسه بعدمون هست. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا که نشستید و نمیرید، یه ساعت دیگه شروع کنیم ها. از نفس پاک شما استفاده کنیم، پنج مرتبه آیه امن یجیب رو همه با هم بخونیم برای برطرف شدن موانع ظهور امام زمان، سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی دشمنان، استکبار جهانی و از اونها بدتر و خطرناکتر منافقین داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای اجابت دعاها و رفع مشکلات، با هم دیگه پنج مرتبه آیه شریفه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه بلند استرارتون رو به خدا بگید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هده محضر مقدسشون، سلامتشون، تعجیل الفرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه ایشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. ایشالله همه ما از فرزندان وفادار، سربازان فداکار حضرت باشیم. ایشالله دعاهامون همه به اجابت برسه. سه صلوات بلند خط بفرمایید.